پارک پردیسان.
به نام خدایی که این همه زیبایی همه از قدرت اوست. سلامی به بلندای دماوند، به گرمی دلهای به هم پیوسته و به طراوت گلهای بهاری. درود بر شما که از این همه زیبایی استفاده می کنید و به طبیعت گردی می کنید. این روزها گل بگید و گل بشنوید و با گلها مهربان باشید. خدا قوت به باغبانهای خوش‌ذوقی که فضای سبز رو آراسته می کنن و زیباترین نقشها رو روی بوته‌ها می زنن. فصل بهار بهترین زمان برای بازدید از دشت‌های زیبای کشورمونه. گلستان کوه یا دشت لاله‌های واژگون خانسار در 15 کیلومتری شهر خانسار در اصفهان قرار گرفته که در این موقع سال یک پارچه با لاله‌های واژگون پوشیده میشه. در گلستان کوه 70 گونه گیاهی مختلف از جمله گبن‌های انگبین، موسیر و انواع گل‌های زیبا به چشم می‌خورند. خیلی خوشحال و مسرورم از این که خداوند باز این موقعیت رو نصیب بنده کرد که بتونم در برنامه پارک پردیسان در خدمت شما عزیزان باشم. با ما همراه باشید با برنامه پارک پردیسان. سپاسگزاریم از همراهی گرمش. خب یه بخشی داریم با هم بشنویم این بخش رو.
آخرین زوزه در کوه. اثر ارنست تامسون استون. برگردان حمید زاکری. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه قصد داریم شما رو با یک داستان مستند نوشته که ارنست تامسون نویسنده آمریکایی سرگرم کنیم. این ماجرا در کشور مکزیک اتفاق افتاده و درباره یک گرگ خاکستری عظیم الجثه و باهوشه که زندگی عده زیادی از مردم یکی از مناطق مکزیک رو تحت تأثیر هوش و قدرت خودش قرار داره. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. ماجرایی که پدر بزرگم آن طبیعت مرد راستین برایم گفت. کرامپا ناحیه‌ای وسیع در شمال نیومکسیکوه که به سبب آب فراوون و مراتع سرسبزش بهشت گله‌داران محسوب میشه. در هر گوشه این ناحیه گله‌های بزرگی رو میشه دید که در زیر آفتاب درخشان و در دل طبیعت سرشار شادمانه میچرن. اینجا سرزمین تپه‌های پوشیده از علف و آب‌های خروشانه که سرانجام در رودخانه کرامپا به هم می‌پیوندند. نام این سرزمین از نام همین رودخونه گرفته شده و در اون سالها یک فرمانروا بر این طبیعت عظیم سلطه داشت. این سلطان مقتدر که شهرتش همه جا پر شده یک گرگ کهنسال بود. لوبای بزرگ یا چنان که مکزیکی ها صداش می کردن، سلطان رهبر قول پیکر یک گروه شاخص از گرگ‌های خاکستری بود که سالهای سال غارتگران بی‌رقیب دره کرامپا بودند. همه چوپانا و گله‌دارا اونها رو خوب می‌شناختند و هر وقت سر و کله او و دسته نیرومند و حرفه‌ایش پیدا می‌شد، وحشت و اضطراب در میان گله و خشم و ناامیدی در چهره صاحبان اون پدیدار می‌شد. لوبای کهن در میان گرگ‌ها جثه‌ای بسیار بزرگتر از دیگران داشت و البته هوش و قدرتش هم متناسب با هیکلش بود. آوای لوبو در شب کاملا مشخص بود و به آسانی از دیگر هم نوعانش شناخته می شد. معمولا وقتی یک گرگ در هنگام شب در اطراف اقامتگاه چوپانا زوزه می کشید کسی توجهی نمی کرد. اما وقتی قرش سلطان در دره فرو می ریخت، شنونده از جا می جنبید و خودش رو برای شنیدن اخبار بد آماده می کرد. تا کدوم گله جولانگاه سلطان بوده و خون کدامین رمه بر خاک ریخته شده. اما دسته لوبو کوچیک بود. علتش رو نمی دونم. معمولا وقتی یه گرگ به قدرت رهبری می رسه و سرآمد دیگران می شه، گروه زیادی دورش جمع میشن و تحت فرمان اون در میان. شاید لوبو افراد گروه خودش رو گلچین کرده بود. شاید هم کمتر گرگی توان کنار اومدن با طبع وحشی و خوی بیرحم او رو داشت و شاید هم غرور بزرگش مانع افزایش گروهش میشد. به هر حال اونچه مسلمه، در دوره پایانی اقتدار لوبو افراد گروهش 5 گرگ بودن. هر یک از اونها به نوبه خود شهرت و آوازه خاصی داشت و از اغلب گرگ‌های معمولی بزرگتر و باهوش‌تر بود. شماره 2 گروه یا معاون فرمانده یک قول درست حسابی بود، اما با این همه در قدرت و جسه از فرمانده پیرش خیلی کم داشت. دیگران هم هر یک خصوصیات ویژه خودشون رو داشتن. در میان اونها یه ماده گرگ سفید و زیبا بود که مکزیکی ها او رو بیانکا می نامیدن. او جفت لوبو بود. یکی دیگه از اعضای باند یه گرگ زرد و چابک بود که در بین مردم شنیده می شد که او بارها برای گروه بز کوهی شکار کرده. خب تا اینجا کاملا آشکار شد که کابوی ها و چوپان ها تا چه حد با افراد این گروه آشنا بودند. حرف و سخن بر سر لوبو و گروهش از این و اون شنیده می شد. بارها دیده شده بود ولی خیلی بیش از اون شنیده شده بود. گاه بحث بر سر زور و توانایی این یا تیزهوشی اون بین گله‌داران بالا می گرفت. اما وقتی سخن از سلطان پیر به میان می آمد، همه یک صدا و هم عقیده می شدن. زندگی لوبو و افرادش با زندگی گله‌داران پیوند خورده بود، خصوصا با زندگی اون عده که مورد حمله واقع شدند و خسارت دیده بودند. هیچ گله‌داری نبود که در ازای پوست سر یکی از افراد لوبو چندین گوساله جایزه نده و هر چه میگذشت میزان جوایز هم افزایش پیدا می‌کرد. اما انگار اونها دارای زندگی سحرآمیزی بودند و بر هر طرح و نقشه‌ای فائق می‌آمدند. اونها به همه شکارچیان لبخند تمسخر می زدن و انواع سمها رو به ریشخند می گرفتن. در 5 سال آخر باجخواهی خود رو اونطور که می گفتن به روزی 1 گاو افزایش داده بودن. این بهایی بود که گله‌داران باید می پرداختن. بنابراین بر اساس این برآورد باند لوبو 1000 رأس از بهترین دام ها رو کشته بودند و چنان که مشهور بود اونها در هر حمله بهترین دام رو انتخاب می کردن. این باور قدیمی که گرگ همیشه گرسنه است و آمادگی خوردن هر چیزی رو داره در اینجا خیلی خوب صدق پیدا می کرد. این غارتگران همیشه سرحال و قبراق و در انتخاب مشکل پسند بودند. هرگز سابقه نداشت به مردار حیوانی که در اثر مرگ طبیعی مرده یا مریض شده بود لب بزنند. حتی از خوردن حیواناتی که به دست چوپانان کشته شده بودند پرهیز می کردند. غذای انتخابی روزانه اونها نازکترین قسمت‌های ماده گوساله یک ساله یا حد اکثر دو ساله بود که خودشون کشته بودند. لوبو و گروهش اعتنایی به گاوهای نر یا ماده گاوهای پیر نداشتند و اگرچه گاهی کره اسب یا گوساله جوانی رو شکار می‌کردند، اما کاملا معلوم بود که گوشت گوساله یا اسب خوراک دلخواهشون نیست. همچنین علاقه‌ای به گوشت گوسفند هم نداشتند، اگرچه گهگاه با کشتار گوسفند هم خودشون رو سرگرم می‌کردند. یه شب در ماه نوامبر بیانکا و گرگ زرد 250 گوسفند رو کشتند فقط برای سرگرمی و حتی یک سیر از گوشت اونها رو هم نخوردند. اینها چند نمونه از داستان‌های فراوانیه که برای نشون دادن غارتگری‌های این گروه خرابکار میتونم بگم. هر سال تدابیر مختلفی برای نابود کردن اونها به کار گرفته میشد ولی همه گی بی ثمر بود. جایزه سنگینی برای سر لوبو تعیین شد و در نتیجه ده ها نوع سم به طرق مختلف سر راهش گذاشتن ولی همه رو کشف کرد و به هیچ کدوم لب نزد. اصلا چیزی که می ترسید اسلحه ی آتشین بود و به همین جهت هیچ وقت به آدمیزاد نزدیک نمی شد و تلاش می کرد هیچ وقت با گلداران هم روبرو نشه. گروه لوبو به محض اینکه آدمی را از فاصله دور می دیدن به سرعت باد فرار می کردن. این که لوبو به افراد گروه اجازه خوردن هیچ گوشتی به جز اون چه خودشون شکار کرده بودن نمی داد یکی از رموز نجات اونها بود و قدرت شگفت‌انگیز شامه لوبو در تشخیص بوی دست انسان یا سم امنیت اونها رو تکمیل می کرد.
آخرین زوزه در کوه. اثر ارنست تامسون استون.
پارک پردیسان.
یک بار یکی از چوپانا صدای آشنای لوبو رو شنید که در گودی دره‌ای افراد خودش رو دور خودش احضار می کرد. وقتی با احتیاط و آروم به محل اجتماع گرگ ها نزدیک شد دید که گروه لوبو گله کوچکی رو دوره کردند. لحظه بعد لوبو روی پشته کوچکی ایستاده در حالی که بیانکا و بقیه تلاش می کردند گاو جوانی رو که انتخاب کرده بودن بدرن. اما گله دور هم جمع شدند و با استراتژی دفاعی ویژه‌ای به صورت توده‌ای در آمدند و سرهاشون رو روبه بیرون نگه داشتن به طوری که خطی دایره وار از شاخهای تیز به دشمن نشون می دادن. درنگی حاصل اومد. گله نفوذ ناپذیر به نظر می اومد. لوبو همچنان نظاره می کرد و گرگها می جهیدند و می غریدند و پس و پیش می رفتند. ناگهان یکی از گاوها که ترسیده بود سعی کرد به وسط جمعیت عقب نشین کنه و همین حرکت لحظه ای آرایش گله رو شکست. گرگها فقط تونستن از این فرصت برای زخمی کردن گاو انتخابی خودشون بهره ببرن، اما نه به اون حد که او رو از پا بندازن. لوبو که دیگه حوصله‌اش از تعلل و سستی افراد سر رفته بود سرانجام خرناسه عمیقی کشید و از پشت سرازیر شد و به سوی گله حمله کرد. خط گاوها از هجوم سنگین او به هم خورد و در یک لحظه لوبو به میون اونها پرید. گله ناگهان مثل بمبی که منفجر بشه از هم گسیخت. قربانی هم به همراه بقیه فرار کرد، اما بیش از 30-40 متر نرفته بود که لوبو بر فرازش جهید، گردنش رو گرفت و ناگهان با تمام قدرت پس کشوند. مادگاو جوان به سنگینی بر زمین کوفته شد. ضربه چنان سخت بود که گوساله مهلت تکون خوردن پیدا نکرد. لوبو کنار کشید و کشتن او رو به یارانش واگذاشت، کاری که اونها ظرف چند ثانیه انجام دادند. لوبو به منظره نگاه میکرد و انگار میگفت چرا یکی از شما نباید این کار انجام میداد بدون اینکه اون قدر وقت تلف کنه. مرد یلبان که تا این لحظه بهت زده نگاه میکرد به خودش اومد و فریاد کشید. گرگ ها طبق معمول عقب نشستند و او که یه بطری سم همراهش داشت به سرعت سه قسمت جسد گوساله رو با اون سم آغشته کرد و سپس اون رو رها کرد. میدونست گرگ ها برای خوردن شکار خودشون بر میگردن، اما صبح روز بعد وقتی به گمان خودش برای دیدن اجساد گرگ ها به محل رفت صحنه عجیبی دید. اگرچه گرگ ها لاشه رو خورده بودن، اما به دقت قسمت های سمی رو جدا کردن و دور انداخته بودند. وحشت این گرگ بزرگ در میان گله‌داران گسترده می شد و هر سال که می گذشت قیمت سر او بالاتر می رفت تا سرانجام به 5000 دلار رسید. جایزه عجیب و غیرعادی برای یک گرگ. بی تردید تا حالا خیلی از انسانها برای کمتر از این پول به قطر رسیده بودند. این جایزه خیلی ها رو وسوسه می کرد. یکی از همین روزا بود که سر و کله یه جایزه بگیر تگزاسی به نام تانری در دره کرامپا پیدا شد. تانری یه تیرانداز با سابقه بود که شهرت فراوانی در شکار گرگ داشت. استاد سوارکاری و خبره تفنگ با پشتوانه‌ای از شکار ده‌ها گرگ در طول سالیان. او و سگ‌هاش در دشت‌های باز گرگ‌های فراوانی رو کشته بودند و اکنون شکارچی پیر تردیدی نداشت که ظرف چند روز پوست سر لوبو رو بر پشت زین خودش آویزون می‌کنه. اونا با اعتماد به نفس و شجاعانه در تاریک روشن صبح یک روز تابستان عازم شکار بزرگ خودشون شدن. چیزی نگذشت که سر و صدای سگ‌ها بلند شد. اونا ردی رو پیدا کرده بودن. دو مایل اون طرف‌تر ناگهان گروه خاکستری کرامپا از دور دیده شد و تعقیب شتابناک و دیوانوار آغاز گردید. نقش سگ‌های تربیت شده شکاری این بود که گرگ‌ها رو با ترفندهای مختلفی که یاد گرفته بودن معطل نگه دارن و اگر تونستن عاجز کنن. این عمل به شکارچی فرصت میداد سر برسه و تیراندازی کنه. البته این کار در دشت‌های باز تگزاس امکان داشت، اما اینجا اوضاع طور دیگه‌ای بود. لوبا به راستی منطقه خودش رو خوب انتخاب کرده بود. دره‌های پرصخره و شیب‌های تند کرامپا و شاخه‌های فرعی اون اینجا و اونجا دشت‌ها و مرغزارها رو قطع می‌کردن و صحنه‌ای وسیع و پرپیچ و خم رو برای فرار فراهم می‌آوردن. گرگ بزرگ اولین گریزگاه رو انتخاب کرد و از شر شکارچی و سگ‌هاش رها شد. افراد دسته هم هر یک به سوی کشیدن و سگ‌ها رو متفرق کردن. سگ‌ها منطقه رو نمی‌شناختند و چیزی نگذشت که گروه لوبو با طرح قبلی یک به یک سگ‌ها رو دوره کردند و اونها رو کشتند یا حداقل به شدت زخمی کردند. اون شب وقتی تانری سگ‌هاش رو فراخوند تنها 6 سگ برگشتند که دو تای اونها هم به سختی مجروح و در حال مرگ بودند. تانری حق داشت به تلخی گریه کنه. او دوباره دیگه هم برای به دست آوردن پوست سر سلطان تلاش کرد که موفقیت بیشتری به همراه نداشت، جز اون که 2 سگ قیمتی دیگرش رو هم از دست داد و دفعه آخر اسبش سقوط کرد و مرد. تانری با نفرت و خشم دست از جایزه بزرگ کشید و به تگزاس برگشت و لوبو مقتدرتر از گذشته لگام امور رو در منطقه خودش به دست گرفت. سال بعد دو شکارچی دیگه به عزم بردن جایزه سر رسیدن. هر دو مطمئن بودن که گرگ مورد نظر رو نابود میکنن. اولی به وسیله که سم اختراعی خودش که به طریقه جدیدی به کار میرفت و دومی که یک کانادایی فرانسوی الاصل بود به وسیله سم دیگه‌ای که معتقد بود جادوییه و حتما در مورد لوبو که او هم یک گرگ جادوییه کارساز خواهد بود. اما نه اختراع، نه افسون، نه تلسم و نه جادو هیچ یک کارگر نشد و غارتگر کهن و دستش همچنان به گردش‌های هفتگی و ضیافت‌های روزانه خودشون ادامه می‌دادند. پس از چند هفته کالون و لالوش دو جایزه بگیری که بهتون گفتم ناامیدانه از کار بیهوده خودشون دست کشیدند و ترجیح دادن بخت خودشون رو در جای دیگه امتحان کنند. اتفاقا در همون بهار لوبو و جفتش در نزدیکی مزرعه جو کالون سکنا گرفتند. اونها لونه خودشون رو برگزیدند و خانواده خودشون رو فراهم آوردند. تمام تابستان رو لوبو، همسر و فرزندانش اونجا موندن و گاوها، گوسفندها و سگهای جو رو کشتن و به همه دامها و سمهای اونها خندیدن. او حتی با دینامیت و دود هم به جنگ اونها رفت، اما باز هم دست خالی برگشت. جو می گفت: درست نگاه کنید، تمام تابستان اونجا بودن، لوبو و بچه هاش، و من هیچ کاری نتونستم با اونها بکنم. من در نظر اونها و البته در نظر خودم خیلی احمق و دست و پا چلفتی جلوه میکنم. اگرچه داستان لوبو در بین گاوچرونا خیلی بالا گرفته بود، ولی تا من شخصا تجربه نکردم به واقعیت اون پی نبردم. اصلا من اهل کوه شکار بودم و به خصوص در شکار گرگ مهارت داشتم، اما از بخت بد کارم منو از طبیعت و آزادی دور کرده بود و به میز و صندلی پیوند داده بود.
شنوندگان عزیز برنامه پاک پردیسان، سلام و درود خدمتتون عرض میکنم. هومن عرب‌شیرازی هستم، تهیه کننده برنامه پاک پردیسان در بهار. خدمتتون عرض کنم که قصد مزاحمت نداشتم، اما لازم دونستم به سهم خودم سال نو رو خدمتتون با بهترین آرزوها تبریک بگم و براتون از درگاه باری تعالی برکت و خیر و شادی و روزی فراخ مسئلت کنم. انشالله هر جا هستید سلامت باشید و زندگی به کامتون باشه. تا یادم نرفته عرض کنم که داستانی که شنیدید به نام آخرین زوزه در کوه کاری بود از آقای فرزین رنجبر، در واقع اجرای آقای فرزین رنجبر بود. از حضورتون مرخص میشم و بدون محیط زیست هرگز و خدا نمید.
خیلی ممنونیم از این که با ما همراه هستید. مثل همیشه در برنامه پارک پردیسان امروز هم با افتخار در خدمت شما عزیزان بودم. این موزیک زیبا رو میشنوید، یعنی و دورنا ها اومد. تا فرصت سلامی دیگر، خدا رو
خواهد رسید روزی که بیت المقدس پیراهن عزت و اقتدار برتن کند، روزی که نغمه خوش آزادیش در جهان بپیچد، روزی که شکوفه های امید و ایمان از تمام دیوارهای بیت المقدس بیرون بزند، روزی که عطر خوش پیروزی همه جا را پر سازد، روزی که چشمان مسلمانان اشک شادی بریزد و فروغش تمام دنیا را چراغانی کند. اینجا تهران است، جام جم، شبکه رادیویی تهران.
زندان غم آمدم، من از آرزوهای دور و دراز، من از خواب چشمان نم آمدم. تو تعبیر رویای نادیده‌ای، تو نوری که بر سایه تابیده‌ای، تو یک آسمان بخشش بی طلب، تو بر خاک تردید باریده ای. تو یک خانه در کوچه زندگی، تو یک کوچه در شهر آزاد.